یک عمدن نوبتی رو رعایت نکرده باشم، ولی چیزی که در ذهن من هست که همیشه سعی کردم که حق شهروندی رو رعایت کنم، چی در صف نانوایی بوده باشه، چی در صف تیل موتر باشه یا خرید بازار باشه، کوشش کردم رعایت کنم. به هر حال انسان جزء خطاست، ولی تا حد ممکن سعی کردم رعایت کنم.
من دوست دارم که هر جایی که من میرم، مثلا وقتی سر یک صفحه نانوایی میری به نوبت استاد میشی، اگه نوبت من اولم باشه پیش میکنم به میوت اول نوبت بگیرم، اگه نوبت من آخرم باشه تا هم میگی نوبت خور میساب نون نگیرم، من این وقت پیش نمیکنم که جا خور تغییر بودم. یک خیانت، یعنی یک شهروند بد بادن گفتم وقتی که این کار کنی.
واقعا خیلی زور میتادم، خیلی زور میتادم که در یک جایی مثلا در نوبت استادستی، مثلا میره همی نانوایی که خواهر محترم میسازدن میری نان بگیری، یک کسی میای بالاخره یا واسطه یا آشنای نانواست یا مثلا زورش زیاد است یا بر ترتیبی حوصله نداره وقت نداره، بر ترتیب میای نوبت شما رو میگیره و کار خود پیش میبره. خیلی آدم زور میته، خیلی آدم قهرش میه. خب از این بحثا بگذریم. 8:54 دقیقه است و فرصتی است که با کارشناس برنامه همراه شویم، آقای سید عبدالکریم حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترامات محضر شما شنوندگان محترم برنامه کاف صبح. ببینین دوستان، قطعا بهتر از بنده میدانین خوب بودن بسیار عالی است. ای که انسان پاک باشه، ای که انسان متدین باشه، اینا بسیار قشنگه. اما قشنگتر از همه اینها ایست که آدمی در کنار خوب بودن مفیدم باشه. حقیقتا ما وجود ما نسبت به شهروندان و هموطنان و هم نوعهای خودم چقدر مفیده. ما اگر ساعاتی، روزهایی، زمانی مثلا وجود نداشته باشم، یک جایی برم، مسافرت برم یا به دلائلی حضور نداشته باشم، آیا واقعا حضور ما اسمشه؟ یکی از تعاریف زیبایی که برای یک شهروند نمونه میشه بیان کرد همیست که بود و نبودش یکی نباشه، نبودنش یک مشکل ایجاد بکنه، نبودنش شهر و جامعه را دچار یک سختی بکنه. و شهروند خوب شهروندی است که در تمامی لحظه ها به فکر باز کردن گره باشه. چه گرهی را میشه از بین مردم باز کرد؟ شهروند خوب شهروندی است که کارهای زمین افتاده را برداره. گاهی وقتا هست که هایتوهویت یک عده بسیار جالبه، برای تبلیغات کارهای شاید نسبتاً مناسبی انجام بتن، اما یک وقت هست که کارهای زمین مانده و رها شده زیادی است که ممکنه یک عده بلند شن و همون کارها را انجام بدن ولو های توهیتی نداشته باشه. پس خلاصه آنچه در برنامه امروز محضر شما خوبان تقدیم شد این است که شهروند عالی و شهروند نمونه، شهروند خوب بودن تنها نیست، شهروند خوب مفید هست. مفید بودن یکی از زیباترین خصوصیاتی است که ما میتونیم برای یک شهروند ایرا تعریف بکنیم. تشکر از لطف شما، خدا نگهدار.
تشکر از جناب سید عبدالکریم حسینی. پریسا خانم از نیمروز گفته که سلام کاف صبحیا، از نظر من شهروند خوب شهروندی است که به فکر مردم کشورش باشه. پیام پریسا خانم خانم. خب همراه میشیم با پری خانم، پری خانم موسوی و گزارش هواشناسی.
سلام به شما دوستان عزیز، انشالله که سردمن باشین. کابل صبح امروز با دمای منفی 3 درجه شروع کرد، نهایتاً به 5 درجه خواهد رسید و انتظار دمای منفی 8 درجه را در شب داریم و همچنین آسمان شهر کابل بارانی است. شهرهای مزار، میمنه، طالقان، قندوز، پل خمری، شبرقان، محمود راقی قلات با دمای 8 تا 12 درجه آسمانشان شاهد باران است و شهرهای غزنی، فیض‌آباد، گردیز و بازارک هم با دمای 1 تا 6 درجه آسمان شهرشان برفی است. شهرهای جلال‌آباد، چاریکار، اسدآباد، مهترلام و پورعلم هم با دمای بین 1 تا 17 درجه آسمان ابری دارند و سایر شهرها هم لشکرگاه، قندهار و فراه آب و هوای معتدلی دارند. بامیان با منفی 2 درجه و آسمان برفی سردترین شهر است و زرنج هم با دمای 18 درجه و شمال شدید گرمترین شهر است. تشکر از همراهی شما دوستان عزیز.
خب کافه صبح امروز رو به پایان است و لحظات پایانیش است. امروز از این گفتم که به عنوان یک آدم خوب چقدر رفتارهای اجتماعی نیک دارین. خیلی حرفای خوب گفتین، پیامای خیلی خوب از شما داشتیم و کارشناس برنامه هم صحبتای خوبی داشتن. بحث امروز دیگه دوسیه یا پروندهش بسته شد، اما فردا پنجشنبه. فردا سوال ما از شما از دوستان عزیز که به عنوان یک آدم خوب چقدر صبور و حوصله‌مند هستین. از صبوری و حوصله‌مندیتان فردا میپرسیم. ممنون که در کنار ما بودین. روز خوش، خدا نگهدار.
ساعت 8 صبح و وقت ایران، 9 و وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم با بخش خبری ساعت 8. نمایندگان ویژه جمهوری اسلامی ایران و قطر در امور افغانستان در دوحه دیدار و رایزنی کردند. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان روز سه‌شنبه در دوحه با مطلق بن ماجد القحطانی نماینده ویژه قطر در امور افغانستان دیدار و در خصوص زمینه‌های همکاری پیرامون افغانستان تبادل نظر کرد. جمهوری اسلامی ایران همواره بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان و ثبات و امنیت این کشور تاکید کرده است. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز تاکید کرد با مردم افغانستان فکر میکنیم و با آنها متحدیم و در این حال تمامی مسائی خود را به کار میگیریم که به آینده افغانستان کمک کنیم. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر از توافق با دولت موقت طالبان برای آغاز اثرگیری عملیات تخلیه شهروندان خارجی از افغانستان خبر داد و گفت بر اساس توافق با طالبان هفته دو بار تیاره‌های قطری شهروندان خارجی از جمله اتباع آمریکا را از افغانستان خارج خواهند کرد. آل ثانی ادامه داد همچنین گفتگوها در جریان است تا یک پرواز هفتگی نیز از سوی شرکت آریانا افغان برای تخلیه شهروندان خارجی از افغانستان انجام شود، اما تا کنون در این زمینه توافقی صورت نگرفته است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که پیش از این منابع دیپلماتیک از ترکیه بر رسانه‌ها گفته بودند که ترکیه و قطر در مورد مدیریت میدان هوایی کابل با توافق مقدماتی رسیدند. از مدتی قبل مذاکرات فشرده بین مقامات ترکیه، قطر و طالبان روی تأمین امنیت و مدیریت 5 میدان هوایی افغانستان از جمله میدان هوایی بین‌المللی کابل جریان دارد. صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یک بار دیگر در مورد وضعیت اطفال و خانواده ها در افغانستان هشدار داد و تأکید کرد بدون کمک های فوری اطفال زیادی در زمستان تلف خواهند شد. سازمان های بین المللی بشردوست از جمله یونیسف بارها در مورد وضعیت مردم افغانستان هشدار دادند، اما تحریم ها همچنان ادامه دارد و امریکایی ها هنوز حاضر نیستند 10 میلیارد دارایی های این کشور را آزاد کنند. کریستیان شنایدر رئیس بخش یونیسف در جرمنی که به افغانستان سفر کرده است با تاکید بر نیاز 13 میلیون طفل افغانستانی به دریافت کمک های بشردوستانه مشاهده تصاویر خانواده ها و اطفال را تأثیر آور توصیف کرد. شنایدر با مشکلات مردم در سرمای سخت زمستان اشاره کرد و گفت بسیاری از اطفال از سوء تغذیه شدید رنج میبرند و کلینیک های اطفال با بیماران بیشمار بدون تغذیه تزریقی و کمک های طبی نمیتوانند در زمستان به کار خود ادامه دهند. همزمان با تعطیلی شفاخانه های ویژه درمان کرونا در افغانستان، موج چهارم همگیری کووید 19 با گسترش سویه اومیکرون در این کشور آغاز شد. مقامات صحی در افغانستان از تعطیلی شفاخانه های ویژه درمان بیماران مبتلا به ویروس کرونا یکی پس از دیگری به دلیل کمبود امکانات خبر می دهند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، همایون اکبری از دکتران شفاخانه افغان ژاپن در رابطه با افزایش بیماری کرونا در این کشور هشدار داد. اکبری گفت موج چهارم کرونا در تمامی ولایات افغانستان در حال گسترش است و به احتمال زیاد 95% مبتلا شدگان در این موج به ویروس جهش یافته کرونا موسوم به اومیکرون آلوده شدند. این دکتر افغانستانی خاطر نشان کرد از 50 تا 100 فرد مبتلا که به این شفاخانه مراجعه می کنند حال 5 نفر وخیم است. اکبری با اشاره به مرگ 10 نفر در هفته بر اثر ابتلا به اومیکرون هشدار داد در صورت تشدید گسترش کرونا افغانستان با کمبود تجهیزات و امکانات روبرو خواهد شد. وزارت صحت عامه دولت موقت طالبان نیز دیروز با صدور بیانیه اعلام کرد از 16 شفاخانه ویژه مداوای بیماران مبتلا به کرونا فقط 5 شفاخانه از حمایت مالی خارجی برخوردار شدند. بنابر بیانیه منتشر شده پیش از این 38 شفاخانه در افغانستان به درمان مبتلایان به کووید 19 مشغول بودند که به دلیل نبود امکانات مادی تعداد این مراکز درمانی به 16 شفاخانه و همکنون به 5 شفاخانه کاهش یافته است. دبیر کل جنبش مقاومت اسلامی النجبای عراق در پیامی رحلت آیت الله صافی گلپایگانی را تسلیت گفت. آیت الله صافی گلپایگانی مرجع عالی قدر جهان تشیع پس از عمری مجاهدت دوشنبه شب در سن 103 سالگی در قم دار فانی را ودا گفت. آیت الله صافی گلپایگانی سالها به تدریس و تحقیق در حوزه علمی قم اشتغال داشت. تربیت صدها محقق و تألیف دهها اثر فاخر علمی از ثمرات عمر پربرکت این مرجع عالی قدر است. شیخ اکرم الکعبی دبیر کل جنبش مقاومت اسلامی النجبای عراق سه‌شنبه شب در پیام خود با تسلیت درگذشت آیت الله صافی گلپایگانی خاطر نشان کرد آیت الله صافی گلپایگانی عمر شریف خود را در راه دین خدا، تلاش در راستای خدمت رسانی به مردم و همچنین برطرف کردن نیازهای آنها و اصلاح روابطشان صرف کرد. تا کنون شمار زیادی از مقامات و شخصیت‌های مذهبی جهان اسلام در گذشت آیت الله صافی گلپایگانی را تسلیت گفتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی دیروز در پیامی با تسلیت در گذشت فقیه عالی مقام و مرجع بصیر حضرت آیت الله حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی خاطر نشان کردند ایشان از استوانه‌های حوزه علمی قم و از برجستگان علمی و عملی و پرسابقه‌ترین عالم دینی در آن حوزه مبارک بودند. آیت الله سید علی حسینی سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان عراق هم در پیامی ضمن تسلیت درگذشت آیت الله صافی گلپایگانی تصریح کرد فقدان آیت الله صافی گلپایگانی که از اساتید حوزه علمی مقدسه قم و حسنات این دوران و خدمتگزاران نمونه دین و مذهب بودند خسارتی عظیم است. هیئت دولت ایران در پی رحلت آیت الله العظما صافی گلپایگانی امروز را در سراسر ایران عزای عمومی اعلام کرده است. و اتاق عملیات افسران اردو یمن از ادامه نقض آتش‌بس در ولایت الهدیده در غرب این کشور از سوی ائتلاف متجاوز سعودی خبر داد. آتش‌بس مورد توافق در سویدن میان هیئت‌های اعزامی از صنعا و هیئت ریاض از بامداد سه‌شنبه 18 دسامبر 2018 در ولایت الهدیده در یمن آغاز شده، اما ائتلاف سعودی هر روز آن را نقض می‌کند. با گزارش شبکه المسیره یمن، اتاق عملیات افسران اردو یمن سه‌شنبه شب اعلام کرد متجاوزان سعودی و مزدوران آنها طی 24 ساعت گذشته 152 بار آتش بس در ولایت الهدیده را نقض کردند. بر اساس اعلام اتاق عملیات افسران اردو یمن، متجاوزان سعودی و مزدوران آنها با انواع سلاح‌های سبک و سنگین مناطق مختلف الهدیده را هدف قرار دادند. علی المشکی معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن اخیراً در دیدار با دنیلا کروسلاک معاون رئیس هیئت سازمان ملل برای حمایت از اجرای توافق آتش بس در الهدیده به حمایت‌های آمریکا از ائتلاف متجاوز سعودی اشاره کرد و گفت آمریکا خواهان برقراری صلح در یمن نیست و اهداف دیگری مانند غارت منابع و درآمدهای مردم یمن و تسلط بر این کشور را در سر دارد. تشکر از همراهیتان با بخش خبری ساعت 8 به وقت ایران و 9 به وقت کابل. روزتان بخیر.
انیس تنهایی عنوان برنامه‌ای است که تقدیم میشه به شما دوستداران کتاب و کتابخانی و مطالعه. انشالله که این برنامه را بشنوین و لذت ببرین.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
بنام یاد آفریدگار بخشاینده و مهربان. دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری، سلام بر شما، روزتان بخیر. زهرا بهرامی هستم و امروز هم با برنامه انیس تنهایی خدمت شما رسیدیم تا کتابی دیگر را خدمتتان معرفی کنیم. دوستان عزیز، امروز میخواییم کتاب پشت دروازه های برزخ را خدمت شما معرفی بکنیم که داستانی تخیلی است. با ما همراه باشید. کتاب پشت دروازه‌های برزخ اثر محمد بلوچی در انتشارات سرای خودنویس منتشر شد. این اثر درباره آدم‌هایی است که انگیزه‌ها و اهدافشان را در زندگی از دست دادن و کنترلی بر زندگی خود ندارند. تنها چیزی که برای اونا تصمیم می‌گیرد مرگ است. این کتاب در ژانر علمی فانتزی و در 165 صفحه منتشر شده. ماجرای کتاب از جای آغاز میشه که رام در حین اتصال اولیه با پسر 8 ساله دچار سکته قلبی میشه. او چیزهایی را احساس میکنه که تا به حال تجربه نکرده. صدایی در سرش میشنوه که بسیار آشناست.
رام
در بخشی از کتاب پشت دروازه های برزخ می خوانیم: عجیب به نظر می رسید که ابروهای یک مرد می تواند تا این اندازه بلند باشه. ابروهای سفید که تا روی زمین خودشان کشانده بودند. کلمه های از کف دست شروع کردن به جوشیدن، مثل چشمه‌ای که از زمین می جوشد. بازتابی از آن کلمه های نورانی در چشمان رام دیده می شد. هر کلمه که از دست مرد روی زمین می افتاد می لغزید و خودش را کشان کشان به جوی باریکی که پیاده رو و خیابان را از هم جدا می کرد می ریخت. به من کمک کنید. کلمه ها انگار جان داشتند، مثل بچه هایی به نظر می رسیدند که از سرما می لرزند و دندان هایشان محکم و سری به هم می خورند. رام کلمه کمک را از روی زمین برداشت. حالا کلمه بنای گریه گذاشته بود. انگشتش را روی کلمه گذاشت. حرف میم به خودش کش و قوسی داد. اول تبدیل به خطی صاف شد و بعد شماره های جلوی چشم رام ردیف شد. رام همچنان انگشتش را نگه داشت و گفت: سیاره نیکو. حرفای کلمه کمک از لرزش ایستادند و خود را روی زمین پرت کردند. وقتی رام کنار خیابان ایستاد تا تاکسی بگیره، همه کلمه هایی که خود را به جوی آب انداخته بودند دوباره برگشتند و خود را در دستان مرد مخفی کردند. دوستان عزیز، کتاب پشت دروازه های برزخ رو خدمتتون معرفی کردیم. قسمت های از این کتاب رو براتون خواندیم. کتاب بسیار جالب و خواندنی است و دعوت میکنم که شما هم اگر فرصتش را داشتید این کتاب را تهیه کنید و مطالعه کنید.
هر چه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشته است روشن تر از
شنبه ها، دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی.
کیمیای کتاب.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. عزیزان همراه سلام. به بخش کیمیای کتاب امروز خوش آمدید. ادبیات کودک و نوجوان بیشترین نفوذ را در سینمای بعد از انقلاب در ایران داشته و نام هوشنگ مرادی کرمانی در صدر نویسندگان است که بر اساس آثارشان فیلم یا مجموعه تلویزیونی ساخته شده است. مرضیه برومند با فیلم مربای شیرین، کیومرث پوراحمد با مجموعه تلویزیونی و فیلم‌های سینمایی با عنوان کلی قصه‌های مجید، داروش مهجویی با مهمان مامان، ابراهیم فروزش با خمره و محمد علی طالبی با فیلم‌های تیک تاک، کیسه برنج و چکمه از جمله فیلمسازانی هستند که از کتاب‌های داستان مرادی کرمانی آثار سینمایی آفریدند. هوشنگ مرادی کرمانی در سال 1323 در استان کرمان متولد شد. مقطع ابتدایی را در مدرسه روستا گذراند، جایی که همراه پدرکلان و مادرکلانش زندگی میکرد. از همان سنین کودکی به خواندن علاقه زیادی داشت و کاکای جوانش که معلم روستا بود در این علاقه بی تأثیر نبود. پس از تحصیلات ابتدایی به شهر کرمان رفت و تا 15 سالگی در آنجا زندگی کرد. در این دوره بود که شیفته سینما هم شد. بعد از دبیرستان وارد دانشگاه شد و در تهران دوره دانشکده هنرهای دراماتیک را گذراند و در همین مدت در رشته ترجمه زبان انگلیسی لیسانس گرفت. از سال 1339 همکاری با رادیوی محلی کرمان را به عنوان نویسنده آغاز کرد و و بعد از چندی با چاپ داستان در مطبوعات فعالیت مطبوعاتیش را گسترش داد. در سال 1353 داستان قصه های مجید را خلق کرد. داستان پسر نوجوانی که همراه با بیبی یا مادرکلان مهربانش زندگی میکرد. قصه ای که جایزه مخصوص کتاب برگزیده سال در سال 1364 را نصیب او کرد. آثار مرادی کرمانی به ده ها زبان زنده دنیا ترجمه شده و در جهان ادبیات کودک و نوجوان چهره شناخته شده و معروف است. در ایران از هوشنگ مرادی کرمانی به عنوان چهره ماندگار عرصه ادبیات تقدیر شده و او عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. استفاده از ضرب المثل ها و آداب رسوم عامه، کاربرد واژگان محاوره‌ای و آمیختگی نظم و نثر از جمله ویژگی‌های آثار هوشنگ مرادی کرمانی هستند. شاید هوشنگ مرادی کرمانی تنها نویسنده ایرانی باشد که آثار سینمایی و تلویزیونی اقتباس شده از داستان‌هایش بیشتر به خاطر جنبه‌های متفاوت آثاری قابل تأمل و شاخص از کار درآمدند. هوشنگ مرادی کرمانی درباره مفهوم اقتباس میگوید: اصولاً اقتباس یعنی این که محتوایی از ظرفی به ظرف دیگر برود. وقتی محتوا در ظرف دیگر رفت، شکل آن ظرف را به خودش میگیرد. بنابراین محتوای ادبیات داستانی وقتی به سینما میرود، تفاوت‌هایی در آن ایجاد میشود. سینما زمانمند است. اغلب بین 90 تا 120 دقیقه وقت دارد. اما ادبیات زمان بندی ندارد. همین محدودیت کارگردان را مجبور می‌کند بر اساس زمان بخشی از کارها را انتخاب کند. برای همین من به عنوان نویسنده نمی‌توانم انتظار داشته باشم که هر چه که نوشته‌ام در فیلم باشد. من با بیش از 20 کارگردان کار کردم، از فیلم‌های کوتاه چند دقیقه‌ای تا مجموعه‌های تلویزیونی. همچنین با کارگردانان جوان و کارگردانهای قدیمی همکاری داشتم و با هیچ کدامشان هم به مشکل نخوردم. دوستان عزیز، تشکر که تا این لحظه شنونده بخش کیمیای کتاب از برنامه انیس تنهایی بودید. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتان.
همچنان همراهتان هستیم با برنامه انیس تنهایی و در این لحظه میریم سراغ بخش کتاب گویا.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، اما رقم که می دانید در بخش کتاب گویا چند روز است که بخشای از کتاب من یا من را خدمت شما پخش می کنیم. شما تا حالی شنیدید که دندان پزشکی به نام دامون و همسرش پانی زندگی خوبی داشتند، اما همسرش ناگهان و بدون دلیل او را ترک کرد و رفت. دامون که از ماجرا حیرت کرده و البته دلش هم شکسته است، دنبال دلیلی می کرده که بفهمد چرا پانیز ناگهان او را تنها گذاشته است.
صدای غرغرهای پرتو حواسم رو پرت کرده بود. چند بار تصمیم گرفتم سری به بیرون بزنم و ببینم چه خبره، اما دلم نمیخواست آرتین رو تنها بذارم. تازه بهم اعتماد کرده بود. کار دندونش انجام دادم. آخرای کارم بود. نگاش کردم. حسابی سرگرم تماشای کارتون بود. آرتین، چند لحظه اینجا بشین ببینم بیرون چه خبره. میرم زود برمیگردم. به سمت در رفتم. مادر آرتین بیقراری میکرد و میخواست که وارد اتاق بشه. چی میگی خانم؟ چه خبره اینجا رو گذاشتی رو سرت؟ شوهرش با غضب به سمتم اومد. از صبح اینجا منتظریم تا نوبتمون بشه. حالا بچه رو بردی تو بدون مادر؟ یه دقیقه رفتم پایین جای ماشینمو عوض کنم. اومدم بالا میبینم داره از دست تو به اصطلاح دکتر خون گریه میکنه. برو بچه‌مو بیار ببرمش خونه. چیزی که اینجا فراوون دکتره. چی میگی تو آقا؟ حالیت نیست مرتی که؟ بهت میگم زن منو چرا راه ندادی تو اتاق کوفتید؟ بچه‌م بترسه زبونش لال بشه تو جواب میدی؟ آقا صدا تو بیار پایین،
بچه شما وقتی اومده بود ترسیده بود، از داد تو و سری مادرش ترسیده بود، نه از من و رفتارم. از لال شدن بچه‌تون میترسید به رفتارتون تسلط داشته باشید. جمع کنی موعظاتو، بچه خیره سر رو باید اونقدر بزنیش تا حرف آلیش بشه. آره یه وقتایی هم بزرگا حرف آلیشون نمیشه. با غضب وارد اتاق شدم و درو پشت سرم بستم. صدای خانم پرتو رو میشنیدم. سعی میکرد جلوی پدر آرتینو بگیره تو وارد اتاق نشه. آرتین، اگه کسی پدرتو بزنه یا باهاش دعوا کنه تو ناراحت میشی؟ به دهنش که با گاز پر شده بود اشاره کرد. دستی روی سرش کشیدم و ادامه دادم. حواسم نبود که نمیتونی حرف بزنی. ببینم، تا حالا به این فکر کردی که اگه بزرگ بشی از بابات انتقام بگیری؟ سرشو به علامت نه تکان داد. دستم رو روی یونیت گذاشتم و سرم رو بهش تکیه دادم. آستین لباسم رو کشید. سرم رو از روی یونیت بلند کردم. نگاهم کرد. میخوای چیزی بگی؟ سرشو تکون داد. میخوای بگی باباتو دوست داری؟ سرشو به علامت نه تکون داد. خب پس تو هم یه وقتایی به این که ازش انتقام بگیری فکر میکنی، مگه نه؟ سرشو تکون داد. دستم رو توی دستاش گرفت. صدای باز شدن در و پرت شدن صندلی به داخل اتاق باعث شد از روبروی آرتین بلند بشم. برو بیرون آقا، من نمیخوام با دعوا کنم. به سمت آرتین رفت تا از روی یونیت بلندش کنه. بهش دست نزن، دندونش کشیدمه. باید 20 دقیقه صبر کنی تا خونریزیش قطع بشه. اگه قطع نشه باید یه باند دیگه بذارم. برو بیرون آقا، کارش تموم شد، میای میبریش دیگه. خودم هم میدونستم که باید بیرون از اتاق بمونه تا خونریزی قطع بشه و اگه لازم بود دوباره به اتاقم بیاد و باندش رو عوض کنم. اما دلم میخواست کنارم بمونه. شاید فکر میکردم نیاز به حمایت داره و من میتونم مدتی از پدرش دورش کنم و آرامش رو بهش هدیه بدم. لازم نکرده، پاشو بریم کله خراب. میگم خونریزی میکنه، خطر داره، حرف حالیت نیستا. آرتین رو از روی یونیت بلند کرد و دنبال خودش روی زمین کشوند. سعی کردم مانعش بشم. آرتین هم تلاش میکرد تا هدفون رو به این پس بده، اما پدرش با عصبانیت به سمت خودش میکشیدش. از توقفهای آرتین عصبانی شد و ایستاد و چند ضربه محکم به سینه آرتین کوبید و تلاش کرد با خودش همراهش کنه.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز انیس تنهایی رسیدیم. روزتان خوش، تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم. نوبتی هم اگر باشد، نوبت اطفال نازنین است. برنامه شاپرک تقدیم میکنیم به این عزیزان.
بنامه خدایی که خوب و مهربان است، بنامه خدایی که همیشه با ماست. به اطفال ناز سلام، به دوستای قندمان سلام، به هر کسی که امروز در کنار ماست سلام میکنیم. خدا کنه که خوب و خوش و صحتمند باشین. دوستای قنده، امروز هم با شما هستیم در برنامه شاپرک و خدا کنه که شما فرصت داشته باشین تا آخر برنامه ما را همراهی کنین. مطمئن هستم که براتون بحثی نمیشه. دوستای قندم، قبل از اینکه بخش مختلف برنامه امروز را تقدیمتان کنم، میخواییم درباره حال و هوای این روزا امرتان گپ بزنم. شما هم از رادیو، تلویزیون یا از زبان کلانترتان شنیدین که این روزها به دهه مبارک فجر معروف است. وقتی ماه دلو در ایران اسلامی از راه میرسه، با خودش خاطراتی را زنده میکنه که پر از شور و شوق است. امروز 13 ماه دلو است. همه ما مسلمان ها، خصوصا مردم کشور اسلامی ایران، با شروع ماه دلو به یاد یک اتفاق بزرگ میفتن و او پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. ما در این ماه به یاد امام خمینی رحمت الله علیه میفتیم، به یاد مردمی که برای پیروزی و برای اسلام زحمت های زیادی کشیدن، با یاد شهیدان ایران مفتیم، شهیدانی که همیشه در قلب ما جای دارن. از برنامه شاپرک ایام پیروزی انقلاب اسلامی ایران به همه تبریک میگیم.
در زمستان بود چون بهار بود آن روز، سرزمین ما ایران لاله زار بود آن روز.
در زمستان بود چون بهار بود آن روز، سرزمین ما ایران لاله زار بود.
دوستای عزیزم، میدونین که در این روزها ما یک بخش ویژه هم داریم. بخش ویژه ما نمایش است. علی و رضا، دو تا برادر که میخواین درباره انقلاب اسلامی ایران اطلاعات بیشتری به دست بیارن، همراه ما باشین.
رنگ چرا یه طور است؟ اوف، رنگ شیرچایم که ندارم. 1, 2, 3, 4, 5, 6 چرا 6 رنگ است؟ آخه کی با قلم رنگی 6 رنگ رسام میشه ها؟ چرا پدرم هیچ وقت قلم رنگی 12 تایی برام نمیخره؟ ماری نیاز به او قلم رنگا دارم، مگه من اشتوک هستم 6 رنگم؟ مادر جان، مادر.
بله رضا جان، چی شده بچه؟
مادر جان، من میخوایم که رسم کنم.
خوب.
رنگ شیرچایی بکار است. این قلم رنگایی که پدرم گرفته این رنگ ندارم، من چی کنم؟
جان مادر، عزیز مادر، من نمیفهم که چی کار کنی، از یک رنگ دیگه استفاده کن.
ای بابا نمیشه مادر جان، حتما باید شیرچایی باشه. و پدرم بگوین که برام یک بسته قلم رنگی دیگه بیاره. از تو از در تایی ها من از اونا میخوایم.
بچه قندم، پدر جانت همی دیروز برای خودت و بیادر علی دو بسته قلم رنگ آورد، باز نمیتونه بخره دیگه.
اصلا چرا برای علی هم قلم رنگ گرفتم؟ او که بکار ندارم. تازه دیدم که برش کتابچه هم گرفتم. اصلا پدر جان برای علی نباید چیزی بگیرم؟
ببخشین چی گپ شده؟ من نامم شنیدم.
تو کتابچه و قلم رنگ چی بکار داری علی ها؟
با تو چه قرار؟ مگه تو کتابچه و قلم رنگم مترک داری؟ من با تو کار میگیرم.
من مترک از پیسه دخلک خودم خریدم، نه که پدر جان خریده باشم.
اولادا اولادا بلیاز خدا بس کنین دیگه، چرا قدر قال مقال و جنگ و دعوا میکنین شما دو نفر؟
من که اصلا کاری نداشتم مادر جان، یست که بجان من آمده زورت گرفته که من قلم رنگ و کتاب چه دارم ها؟
بله 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 زورم گرفته. در این خانه من از خودت کده کلانتر هستم، هر چیز این خانه اول باید بر من باشم.
ای کی گفته؟ تو مگه کی هستی که اول باید از تو باشم؟
میگم بس کنین دیگه، گوشای من درد گرفت. اردیتان برای نازش پس خانه، پدرتان کامد بازو و خمرش کامل گپ بزنید.
تشکر، نان امشب بسیار خوبش بود.
نوش جان
خیلی مزه داشت.
تشکر مادر جان، من میرم بخوابم، شب بخیر.
چی شد؟ صبر کن.
بله
بشین بشین بشین. کجا میری رضا جان؟ بشین کارت دارم. خب
نفهمیده که پوندیده است؟
نه خیر نه، میجم پوندیده نستم.
چرا اتفاقا کمال بخی ورم کده؟
کته مگب نزن، تو را چی غرض کده که کمه من پوندیده یا نه؟ اگه یک کلمه دیگه گپ بزنی یعنی یک کلمه دیگه.
صبر کنن چی حالشین جان؟ چی شده رضا جان؟ میخوام یک دقیقه کتت گپ بزنم ببینم که چی شده. حالا بچه گلم چرا قار هستی؟ میتونی بر پدرت بگویی؟
چیز مهمی نیست.
از صبح جنگ کده دیوانیم کدی، حالا که پدر جانت ازت پرسان میکنه که چی شده باز میگی که مهم نیست. خب بگو دیگه.
من بگویم من بگویم.
بگو
باش
علی جان. بگو
علی. باش بچه رضا جگرخون است که چرا برش قلم رنگ ششتایی خریدی؟ چرا دوازدتایی نگرفتی برش؟ از همی خاطر
چون بر بیادرشم یک ششتایی گرفتم سرم میشه دوازدتا دیگه. خب
پدر جان این چی گپی هست که میزنین؟ او قلم رنگایی که به من گرفتین رنگایی که من بکار دارم ندارم. به جایی که به علی قلم رنگ میگرفتین بر من یک دوازدتایی میگرفتین. چی نیاز است که علی هم قلم رنگه داشته باشه هم کتابچه؟
باش شروع کردی ها.
آرام باشن آرام باشن هر دویتان، شما هر دویتان اولادای من هستن، در این خانه برابر هستن.
پس چرا برش کتابچه گرفتین؟
چرا که هفته پیش بر خودت کتابچه گرفتم و بر علی پیسا نداشتم، یه هفته برش گرفتم جان پدر به یه علت.
فهمیدی علی؟
جان مادر چون تو کلانتر هستی نمیشه که همه چیز اول بر تو بخره و بر تو باشه.
و یک گپ دیگه جان پدر، خوب نیست که همه چی را یکی بر خودش بخواید و دیگرها را نادیده بگیره. راستی بچه گلم؟
بله پدر جان.
یادتان است که دیشب میخواستم قصه انقلاب بگویم؟
بله
بله پدر جان یادم است.
بسیار خوب، اتفاقا قصه انقلاب ایران از آنجای شروع شد که شاه داشت که همه چی را بر خودش میخواست، بسیار خودخواه بود. خب بچه های گونه، یان کتاب، یک کتاب درباره روزهای انقلاب اسلامی ایران است. رضا جان یک سوال؟
بله پدر جان.
وقتی نام شعر مشنوی چی به ذهنت میاد جان پدر؟
پدر جان من بگم.
بله بگو بگو علی جان.
او قسمی که شما گفتین
خب؟
که گفتین که شاه ایران خودخواه بوده.
آفرین گفتم بله.
که دیگه شاه شاید خودخواه باشه مثل بعضی ها که فکر میکنن چون کلان هستن هر چیزی باید از اونا باشه.
علی پدر از من سوال کرد، منم داشتم جواب میدادم.
خب ما سر کنیم
پدر جان، نمیمانه علی.
حالا گوش میتن بگه پای میونه.
آرام باشین که گپ بفهم مولود کنده.
در زمانهای قدیم در ایران فردی به نام محمد رضا شاه بر مردم حکومت میکرد. این شاه مثل شاه قصه ها وقدر به فکر مردم نبود، خودخواه بود.
بله، شاه هر چیز خوبه فقط و فقط برای خودش و اعضای خانوادش میخواست. فقط خانواده شاه میتونست به جایای خوب و باغای بزرگ زندگی خوب و آرام داشته باشن. وقتی هم که زمستان از راه میرسید، مردم فقیر به سختی روزشان را تیر میکردن. اما قصرهای کلان و رنگارنگ شاه گرم گرم بود و بهترین غذاها از شاه و خانوادش بود.
بله، حتی امکان درس خواندن و داشتن امکانات خوب و مناسب فقط بر شاه و خانوادش بود. مردمی هم که میتونستن درس بخونن با سختی میتونستن احتیاجات خودشان را پوره کنن.
بله، شاه حتی مردم مسلمان و اعتقاداتی که درباره خدا و پیامبر و حجاب داشتن همونا رو ریشخن میکرد.
بله، و این مسئله باعث شد که مردم ایران دیگه نتونن این رفتار شاه را تحمل کنن.
و همین خاطر بود که اونا به سرکه آمدن و شعار دادن.
چی شعار دادن؟
شعار مرگ بر شاه، مرگ بر شاه.
بله،
مرگ بر شاه.
چون اونا دیگر نمیتونستن این رفتارها و کارهای شاه را تحمل کنن. اونا میخواستن که شاه از کشورشان براید. اونا آزادی و برابری میخواستن.
اونا گفتن ما دیگه شاه نمیخوایم، ما دیگه از ظلم و ستم خسته شدیم.
چقدر جالب، کاش من در اون زمان بودم.
اگه بودی حتما که خودخواه میشیدی.
اینه باز شروع کردن شما.
همون قسم که سر من خودخواهی میکنی.
علی تو از من ناراحت شدی؟
خودکم معلوم دارست که ناراحت شدم دیگه. تو چه قسم برادر هستی که یک کتابچه رو به من دیده نمیتونی، یک چهار دونه قلم رنگه رو به من دیده نمیتونی؟
راست میگی، من معذرت میخوایم علی، رفتارم بد بودم، ببخشید.
نه
مهربانه، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. الهی که همیشه خوش و شاد باشین. تا فردا و یک سلام دیگه، با من خدا.
تشکر میکنم از شما شنونده های عزیز و هرمند که ما را برای شنیدن انتخاب کردین. انشالله که تن نازنینتان نیازمند ناز طبیبان نباشد. با هم برنامه ضربان را میشنویم.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و رحمان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خدای متعال شاکر هستیم که بازم توفیق داد تا در خدمتتان باشیم و به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. عزیزان شنونده، می فهمین که یکی از بیماری ها و مریضی های آزاردهنده و ناتوان کننده ما انسان ها که متاسفانه دیر هم متوجه شده و تشخیص داده میشه، مریضی تنگی کانال استخوانی ستون فقرات است، کانال نخاعی یا به گفته کانال کمری، که به دلیل اثرات ناتوان کننده برای فعالیت های روزمره یک فرد اهمیت تشخیص زودتر یا هرچی زودتر او بسیار زیاد است. لذا ما امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر هوشنگ صابری، متخصص و جراح مغز و اعصاب یا نورو سرجن هستیم تا درباره اینمی مریضی، علل و دلائل این مریضی که چی پروسه ها و چی عوامل باعث میشه که کانال نخاعی یا امو کانالی که حرام مغز از او عبور میکنه چرا تنگ میشه، علائم و نشانه های اولیه و زودرس و امیتور تشدید یافتی این مریضی چی میتونه باشه، عوارض و پیامدهای عدم تشخیص و مراقبت و معالجه و موقع چی چیزهاییست و راههای پیشگیری و کنترل در زندگی از اینکه همچون یک مشکل پیش نیاید و اگر با وجود آمد چی کارهایی باید صورت بگیره که از بدتر شدن اینمی مشکل جلوگیری شود. همینطور در مورد روشهای معالجوی و اقدامات درمانی هم با دکتر صاحب صحبت خواهیم کرد که میفهمیم ستون فقرات یک عضو اساسی، یک بخش اساسی وجود ماست برای فعالیت و زندگی ما، و تنگی که داخل اینمی کانال و سوراخ مهره ها برای عبور رشته های عصبی و حرام مغز و نخای ما هست اگر با وجود بیاید میتونه مشکلات جدی را با وجود بیاره. امید است با توجه به شیوع و درگیری بسیار آدم ها با این مشکل شما ما را همراهی بکنین تا معلومات لازمه به دست بیارین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین آقای دکتر.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
تشکر و سپاس از لطف شما دکتر صاحب صابری، از اینکه لطف کردین و وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز اگر محبت بکنین با توجه به اینکه کانال استخوانی ستون فقرات یا کانال نخاعی که یک مجرا و کانال کوچک و باریکی است که از داخلش نخاع و حرام مغز و سایر عصبهای نخاعی عبور میکنه و اگر دچار تنگی شوه مشکلات را به وجود میاره، در ابتدا یک توضیح راجع به همی خود مریضی تنگی کانال نخاع یا ستون فقرات یا کانال کمری بتین. ممنون میشیم که این تنگی کانال نخاعی یا کانال کمری چی هست؟
قبلش یه شوخی خدمت شما کرده باشم، چون اینکه حالا شبکه های رادیو و تلویزیون کانال دارن، این کانال ها کانالی است که در واقع عرضشون توسط فرکانس یا هرتز. کانال کمری کانال فیزیکی هست و اندازه‌گیری در واقع ابعادش توسط ابعاد واحد طول که همون سانتی متر یا میلیمتر هست اندازه‌گیری میشه.
بله،
مطابق تعریف ما یه تنگی مطلق کانال کمری داریم و یه تنگی نسبی کانال کمری. تنگی مطلق وقتی است که این تنگی، یعنی قطر، از یه حد مشخصی پایین‌تر باشه. شایع‌ترین محلی در ستون فقرات که این تنگی ها رو ما مشاهده میکنیم تو ناحیه کمری هست. این که بیشترین وزن ما روی ناحیه کمر هست و در مرحله بعدی تو ناحیه گردن هست. گردن خب این شیوعش خیلی کمتر هست، حدود 1/4 موارد هست، ولی اهمیتش جایگاه خودش رو داره با توجه به اینکه نخاع گردنی اونجا عبور میکنه.
بله،
پس اندازه‌گیری ابعاد فیزیکی این کانال به صورت نسبی در مقایسه با قطر جسم مهره یا به صورت مطلق توسط واحد طول ما در واقع میشه تعریف تنگی کانال کمری. کانال کمری عناصری که از توش عبور میکنن عناصر مشخصی هستن. 35 تا رشته عصبی از داخل این کانال عبور میکنن، بنابراین حد اقل طول قطری براش متصور، از اون کمتر بشه این رشته ها تحت فشار قرار میگیرن و علائم شروع میشه.
درسته. پس اما قسم که گفتین تنگی کانال ستون فقرات در قسمت گردن کم است، یعنی 1/4 تنگی های قسمت کمری است. خب دکتر صاحب، میزان شیوع اینمی مشکل در مجموع چقدر است؟
من خواستم اگر اجازه بفرمایید اضافه کنم در مورد این شیوع تنگی کانال کمری، که اصولا تنگی کانال کمری در جوامع مختلف متفاوتن. مثلا در آمریکای شمالی مطالعه فرامینگهام این مطالعه نشون داده که این شیوع چیزی حول و حوش 5/100 هست، یعنی رقمی است که تنگی مطلق کانال کمری رو نشون میده و اینا کانال هایی هستن که از بچگی تنگ هستن.
بله،
با تنگی متولد میشه، ولی به تدریج که سن اضافه میشه و روند تحلیل در ستون فقرات اضافه به اصطلاح پیشرفت میکنه، شیوع تنگی کانال بیشتر. اگر بخوایم تشبیه کنیم مثل چین و چروک صورت یا سفید شدن مو هست، همونطور که موی آدم سفید میشه و چین و چروکی تو صورت ممکنه پیدا بشه، به خصوص در بالای سن 50-60 سال، دهه 6 و 7 زندگی، این تنگی کانال به اون حد اکثر خودش، به خصوص فرد تا این سنین که حدود سنین بازنشستگی هستن، اگر جای کار میکرده اون 30 سال سابقه خدمتش پر شده و دیگه اون در واقع اوج تنگی کانال در این فاصله سنی هست. طبعا اگر تنگی مادرزادی وجود داشته باشه از سنین کمتری افراد علائمش رو نشون میدن، ولی ما ممکنه یه آدم 40 ساله رو هم ببینیم که تنگی کانال کمری داره.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. علائم و نشانه های اینمی تنگی کانال نخاعی چیست؟ یعنی ما با چه علامت ها و نشانه هایی باید اگر با وجود بیاید به فکر تنگی کانال ستون فقرات یا کانال کمر و نخاع باشیم؟
بله، همطور که خدمتتون عرض کردم، بیماری که تنگی کانال داره که خود منم باشم، فردیست که درجات متفاوتی از این علائم رو نشون میده و این درجه نسبی یا درجه مطلق وجود داره. علائم هم طبعا با وسط به شدت تنگی کانال متفاوت خواهد بود.
بله،
این علائم به صورت اختلالات و مشکلاتی به صورت در کمر شامل درد در خط وسط و عضلات کنار ستون فقرات و خم شدن به جلو موقعی که فرد معمولا در اون شرایط حالت آپرایت یا خبردار باید داشته باشه، فرد به صورت جبرانی خودش رو جلو خم میکنه و از دور شما نگاه میکنید تشخیص میدید که این فرد به صورت جبرانی سعی کرده یه مقدار درد خوده و ناراحتی خودش رو کاهش بده.
بله،
قبلنا شاید 50-60 سال پیش ما تو خیابونا میدیدیم کسانی رو که چون امکان تشخیص این بیمار بود به صورت 90 درجه خم به جلو راه می‌رفتن و طوری که صورتشون اصلا جلو رو نمی‌تونست ببینه. اینا همونایی بودن که درمان‌ها در واقع تنگی‌های درمان نشده داشتن. خیلی کم دیده میشه.
بله.
بعد مسئله بعدی مسئله علائمی است که در اندام تحتانی و پاها دیده میشه. این علائم شامل 3 دسته هست: دردهای ریشه‌ای یا همون سیاتیک است و بی‌حسی، کرختی، لمس بودن پاها و یه مقدار هم ممکنه در نهایت در قسمت های در واقع موارد پیشرفته بیماری پاها ضعیف بشن، یعنی قدرتش در حالت استراحت هم کاهش داشته باشه. ولی شایع ترین و مهمترین علامت یه تنگی کانال عبارت از دردی است که با استراحت از بین میره و با فعالیت سبب لنگیدن و ناراحتی در اندام تحتانی میشه.
بله،
معمولا این فعالیت رو پیاده روی و راه رفتن هست و اوایل شاید چند کیلومتر فرد بتونه بره، بعد این متراژ به تدریج کاهش پیدا میکنه. در موارد خیلی پیشرفته ممکنه فرد مثلا چند قدم که راه میره مجبور میشه وایسه، به طوری که مثلا میخواد برای خرید از خونه خارج بشه بره بقالی سر یا سوپرمارکت، 10 بار میبینه توی مسیر تا متوقف شده، دستشو میگیره به جایی توقفی میکنه، یه خورده استراحت میکنه. اینو ما بهش میگیم لنگیدن متناوب یا intermittent claudication. اون شاه کلید علائم تنگی کانال همین مسئله لنگیدن.